بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دولت آمریکا و عراق به امضای توافقنامه امنیتی نزدیکتر شدند. اسرائیل میگوید مخالف سیاست باراک اوباما برای گفتگو با ایران است. و محمود احمدی نژاد در پیامی خطاب به باراک اوباما پیروزی او را تبریک گفت. 9 شب در تهران، 6:30 بعد از ظهر در پراگ. پنجشنبه است 16 آبان ماه 1387 خورشیدی، 6 نوامبر 2008 میلادی. امیر زمانیفر هستم. سلام بر شما. به امید اینکه روز خوبی را پشت سر گذاشته باشید، در نیم ساعت پیش رو با همکارانم با شما خواهم بود در مجله شبانگاهی با خبر، گزارش و گفتگو. پیش از همه اینها امروز کنار من در استودیو همکارم آقای حسین قویمی هستند و از آخرین خبرهای جهان برای من میگویند. آقای قویمی؟
متشکرم. با درود فراوان، یک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا اعلام داشت با انجام چند تغییر پیشنهادی دولت عراق در متن پیشنویس، دو طرف به امضای توافقنامه امنیتی نزدیکتر شدند. مقام‌های عراقی با تایید این موضوع گفتند برخی از پیشنهادهای دولت بغداد از سوی آمریکا تعدیل شده است که نیاز به مذاکره بیشتر دارد. یکی از موارد مورد اختلاف پیگرد قانونی سربازان آمریکایی در دادگاه‌های عراقی است که دولت بغداد خواهان آن است. اما آمریکا با سپردن سرنوشت افراد نظامیش به دست دولتی دیگر به شدت مخالف است و آن را موجب تضعیف روحیه نیروهای خود می‌داند. در خبری دیگر، سیپی لیبنی وزیر خارجه اسرائیل میگوید سیاست باراک اوباما برای گفتگو با ایران ممکن است به عنوان ضعف آمریکا تلقی شود. خانم لیبنی که رهبر حزب میانه روی کدیمانیز است، نخستین مقام بلندپایه اسرائیلی است که مخالف دولت این کشور را با سیاست‌های مخالفت در واقع دولت این کشور را با سیاست باراک اوباما پس از انتخاب او به مقام ریاست جمهوری آمریکا ابراز می‌کند. وزیر خارجه اسرائیل با تاکید بر مخالفت خود با هر گونه گفتگو با ایران افزود باید توجه داشت که خود آقای اوباما نیز به هیچ وجه حاضر نیست بپذیرد که ایران به سلاح‌های هسته‌ای دسترسی پیدا کند. در خبری دیگر، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در پیامی خطاب به باراک اوباما پیروزی او را در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تبریک گفت. آقای احمدی نژاد در این پیام گفته است از اینکه باراک اوباما توانسته است آرای اکثریت شرکت کنندگان در این انتخابات را به خود جلب کند، به وی تبریک میگوید و امیدوار است که او از این فرصت استفاده کند و نام نیکی را از خود بر جای بگذارد. رئیس جمهوری اسلامی سپس با اشاره به انتظارات مردم آمریکا از رئیس جمهوری منتخبشان افزود عموم مردم جهان توقع دارند تا رئیس جمهوری جدید آمریکا تحول صحیح و اساسی را در سیاست‌های داخلی و خارجی و به ویژه در منطقه حساس خاورمیانه محور اقدامات دولت آینده خود قرار دهد تا به گفته وی خسارات سنگین گذشته تا حدودی جبران شود.
حسین قویمی ممنونم. مشروح آخرین خبرهای روز تا این لحظه. اما امشب در مجله شبانگاهی رادیو فردا، انتقاد رهبر جمهوری اسلامی از مطبوعات ایران، فضایی که آیت الله خامنه ای آن را فضایی بی‌بندوبار نامید.
این فضای بی‌بندوباری در حرف زدن، در اظهارات علیه دولت، علیه کی، علیه
نگاهی به بیم‌امیدها و چالش‌های پیش رو پس از انتخاب باراک اوباما به عنوان رئیس جمهوری جدید آمریکا. روسیه سپر دفاع موشکی آمریکا در اروپای شرقی را خنثی می‌کند. چگونه؟ با سامانه موشکی اسکندر.
به نظر میرسه که روسیه در مدت ها پیش این تصمیم گرفته برای اینکه خیلی مخالف بوده با سیاست.
و از بیانیه‌ای در حمایت از میلان کوندرا برایتان خواهیم گفت، نویسنده چکی که به جاسوسی متهم شده بود. با ما بمانید، بیشتر خواهید شنید. آیت الله سید علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در سخنانی ناخرسندی خود را از فضایی که بی‌بندوباری در حرف زدن علیه دولت نامید ابراز داشت. خبرگزاری جمهوری اسلامی این سخنان را هشداری به جبهه اصولگرایان دانست، اما بلا فاصله پس از سخنان رهبر یک نشریه اصلاح طلب به اتهام غیر واقعی جلوه دادن برخی اقدامات دولت توقیف شد. ناخرسندی های آیت الله خامنه ای در این روزها در گزارشی از علیرضا کرمانی.
در سخنانی که بیانیه مطبوعاتی دفتر رهبر جمهوری اسلامی آن را تلاش برخی افراد برای سیاه نمایی، ایجاد اختشاش ذهنی و تردید در مردم و نیز ناخرسندی شدید رهبر از فضای تبلیغاتی و مطبوعاتی کشور خواند، آیت الله خامنه ای گفت
فضای تبلیغاتی کشور، مطبوعاتی کشور، فضای تبلیغات سیاسی به هیچ وجه فضای خرسند کننده ای نیست. این فضای بی‌بندوباری در حرف زدن، در اظهارات علیه دولت، علیه کی، علیه کی، به خاطر اغراض، اینها چیزهایی نیستش که خدای متعال از اینها به آسانی بگذره.
خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا این سخنان را هشدار صریح رهبر به جبهه اصولگرایی و اعتراض دردمندانه رهبر جمهوری اسلامی ایران به فضای مسموم علیه دولت نامید. ناخرسندی رهبر جمهوری اسلامی ایران از کجا ریشه می‌گیرد؟ عیسی سحرخیز، مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد در دوران اصلاحات.
ایشون هفته قبل اشاره‌ای داشتن که فضای انتخاباتی رو نباید آغاز بکنید و به یک نوع واهمه خودشون و نگرانیشون رو از این که در فضای انتخاباتی قربانی اصلی احمدی نژاد بشه مطرح کردن. البته باید توجه بکنیم که این نگاه در فضای خاص خودش علیه اصلاح طلب ها و نیروهای تحول خواه میتونه عمل بکنه، همون گونه که ترکش این مسئله رو شاهدش بودیم که نشریه شهروند امروز رو توقیف کردن و از فضای رسانه‌ای کشور کنار گذاشتن.
مهرداد درویش‌پور استاد جامعه شناسی سیاسی در دانشگاه استکهلم سوئد اما بر این باور است که رأی نمایندگان مجلس اصولگرا به برکناری وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران را میتوان رأی عدم اعتماد آنان به محمود احمدی نژاد ارزیابی کرد و همین نکته بر نگرانی‌های رهبر افزوده است.
این واقعیتی که یکی از معتمدترین افراد محبوب دولت احمدی نژاد یعنی آقای کردان با استیضاح روبرو شدن و عملاً خود این که حتی اصولگرایان ایشون رو زیر سوال بردن نشان میده که برخلاف آن تصوری که آقای خامنه‌ای داشت که فکر میکردن که احمدی نژاد به راحتی در دور بعدی انتخابات خواهد توانست با توجه به حمایت ایشون مورد پشتیبانی حتی اصول گرایان قرار بگیره و مجددا انتخاب بشن، دیدن که چنین اقدامی نه تنها صورت نگرفت بلکه این رأی عدم اعتماد یا رأی استیضاح به کردان در واقع به نوعی یک رأی عدم اعتماد به احمدی نژاد هست.
نارضایتی روزافزون مردم از عملکرد دولت محمود احمدی نژاد که میتواند نشانه ای از نارضایتی آنان از کلیت نظام تلقی شود و نیز امید به تغییر به ویژه پس از روشن شدن نتیجه انتخابات آمریکا نکته دیگری است که هر دو تحلیلگر یعنی هم عیسی سحرخیز و هم مهرداد درویش‌پور اگرچه بسیار دور از هم، یکی در تهران و دیگری در استکهلم، بر آن انگشت گذاشتند. نخست بشنویم دیدگاه عیسی سحرخیز را.
اگر فضای جامعه ما با تب و تابی که اکنون شاهدش هستیم پیش بره، بیشترین ضربه را تو این جریان آقای احمدی نژاد خواهد خورد و حامی اصلی ایشون. طبیعتاً آقای خامنه‌ای هم سعی میکنه که به نوعی اقدام بکنه این فضا رو محدود بکنه، مخصوصاً به هر حال جامعه ایران شاهد تحول و به معنای واقعی آن چیزی رو که تغییر میتونه بگیره در انتخابات آمریکا بودن و طبیعتاً این نوع تحولات رو آقای خامنه‌ای تصور نمی‌کنه که بتوان در جامعه ایران تحمل کرد.
مهرداد درویش‌پور تأکید بیشتری بر تأثیر نتیجه انتخابات آمریکا و پیروزی شعار تغییر باراک اوباما بر فضای سیاسی داخلی ایران دارد.
تحولی که حتی در آمریکا اتفاق افتاد که ما شاهدیم بودیم چگونه نارضایتی از دولت پیشین به یک رأی چشمگیری به آقای اوباما منجر شد و نوعی امید به تغییر رو در آمریکا به یک واقعیت تبدیل کرد، به نظر من خود این یک تأثیر چشمگیری هم بر اوضاع احوال سیاسی جهان و از جمله ایران داره و با توجه به این تغییر در سطح آمریکا، استنباط من اینه که شانس این که دولت احمدی نژاد در انتخابات آینده بتونه مجدداً قدرت بگیره بسیار کمتر شده و فکر میکنم آقای خامنه‌ای دلنگرانیشون از این امید به تغییر در میان مردم که میتونه به برکناری و کنار زدن احمدی نژاد منجر بشه، این دلنگرانی رو تبدیل کرده به این امر که رهبر جمهوری اسلامی با صراحت هرچه بیشتری نه فقط حمایت خودش از دولت احمدی نژاد اعلام بکنه که پیشتر کرده بود، بلکه مخالفتش رو با هر نوع انتقاد از این دولت ابراز بکنه.
روز چهارشنبه هنوز چند ساعتی از سخنان هشدارآمیز رهبر به اصولگرایان نگذشته بود که پایگاه خبری تابناک و خبرگزاری نیمه رسمی فارس خبر از توقیف هفته‌نامه شهروند امروز یک نشریه اصلاح طلب دادند. دلیل توقیف این هفته نامه را هیئت نظارت بر مطبوعات غیر واقعی جلوه دادن برخی اقدامات دولت دانسته بود.
رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در سخنانی ناخرسندی خود را از فضایی که وی آن را بی‌بندوباری در حرف زدن علیه دولت خوانده بود ابراز داشت. گزارشی بود از علیرضا کرمانی.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
9:11 شب در تهران به رادیو فردا گوش می‌کنید. دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه دیروز 15 آبان ماه اعلام کرد که روسیه برای خونسا کردن سپر دفاع موشکی آمریکا در اروپای شرقی سامانه موشکی اسکندر را نزدیک لهستان مستقر خواهد کرد. دیمیتری مدودیف با اعلام این خبر در سخنرانی سالانه خود خطاب به ملت روسیه از آمریکا به خاطر آنچه که او سیاست خارجی خودخواهانه و خطاهای اقتصادیش نامید به شدت انتقاد کرد. آمریکا و ناتو از تصمیم روسیه برای استقرار این موشک‌ها ابراز نگرانی کرده و آن را تهدیدی جدی برای غرب خوانده‌اند. درباره تقارن و همزمانی استقرار موشک‌های اسکندر با انتخاب باراک اوباما به ریاست جمهوری آمریکا و اینکه این کار دلیل خاصی داشته است، دکتر محمد رضا جلیلی پژوهشگر انستیتوی مطالعات عالی بین المللی در ژنو به حسین آریان چنین میگوید:
به نظر میرسه که روسیه از مدت ها پیش این تصمیم گرفته برای اینکه خیلی مخالف بوده با سیاست آمریکا در برابر گذاشتن موشک در لهستان و یک رادار در چک، و بعد از مسئله گرجستان که روابط خیلی سرد شده میان واشنگتن و مسکو، این برنامه رو ممکنه روسا بهش یک اولویت بیشتری دادن و این تصمیم رو گرفتن و ضمناً در سخنرانی سالانه گنجونده شده.
دکتر محمد رضا جلیلی در ادامه میگوید تصمیم بر نصب این موشک‌ها، یعنی موشک‌های اسکندر، شاید برای این باشد که آمریکا را از استقرار سپر دفاع موشکی منصرف کند.
ولی ضمناً ممکنه معنی دیگه هم داشته باشه و اون این است که هنوز که آقای اوباما فقط انتخاب شده و هنوز رئیس جمهور نشده و اینکه دو ماه و نیم دیگه به سر کار خواهد آمد، می‌خوان به عنوان اولین تقاضا از حکومت آینده آمریکا این باشد که یک تجدید نظری در سیاست موشکیشون در اروپا بدن.
دکتر محمد رضا جلیلی با اشاره به اینکه هیچ معلوم نیست که باراک اوباما نظری غیر از دولت جورج بوش درباره سپر دفاع موشکی داشته باشد، درباره واکنش بین المللی درباره این تصمیم روسیه میگوید:
عکس العمل بین المللی در برابر این گفته آقای مدودف یک مقداری منفی هستش، برای اینکه انتظار نمی‌رفت که در همون 24 ساعت اول این گفتار رو بکنه که زمینه رو مشکل بکنه برای آغاز کار آقای اوباما، و به نظر میرسه که آقای اوباما مایل هستش که پیش از هر چیزی با روسا، بقیه دولت‌هایی که آمریکا باهاشون روابط داره یا مشکلاتی داره، مذاکره بکنه، و پیش از مذاکره این رو عنوان کردن به نظر من از نظر دیپلماتیک کار زیاد صحیح نیستش و بهتر بودش که این مسئله رو برای بعد می‌ذاشت. ولی خب ممکن که روسا پاسخ بدن که این خب جزء سخنرانی سالانه این هم هست.
گفتگوی حسین آریان با دکتر محمد رضا جلیلی پژوهشگر انستیتوی مطالعات عالی بین‌المللی در ژنو را شنیدیم.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
بر اساس گزارش‌های رسانه‌های آمریکا، رئیس جمهوری منتخب این کشور از همکنون سخت سرگرم تعیین و یا پر کردن پست‌های کلیدی کابینه خود است. روزنامه واشنگتن پست در مقاله‌ای به قلم دیوید ایگنیشس که در شماره امروز خود منتشر کرده نوشته است، باراک اوباما بیش از یک سال پیش خود را در موقعیتی می‌دید که امروز است و آن اینکه وی به زودی زمام امور را در کاخ سفید به دست خواهد گرفت. این روزنامه نوشته است آقای اوباما اقدامات خود را دایر بر انتخاب و برگزیدن تیم مشاوران و اعضای کابینه خود از مدت‌ها پیش آغاز کرده بود. نادر وکیلی از رادیو فردا نگاهی دارد به این مقاله واشنگتن پست.
براک اوباما در ماه ژوئیه سال 2007 هنگامی که امکان رئیس جمهوری شدن وی هنوز ضعیف می‌نمود، با آقای برژینسکی مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا دیدار و گفتگو کرد. واشنگتن پست در شماره امروز خود نوشته است آقای اوباما در پی یک دیدار معمولی با مشاور امنیت ملی پرزیدنت کارتر نبود، بلکه وی می‌خواست پاسخ پرسشی را پیدا کند که ذهنش را شدیداً مشغول کرده بود. پرسش آقای اوباما از آقای برژینسکی که در زمینه سیاست خارجی بود، از این قرار بوده که یک رئیس جمهوری جدید به چه دستاوردی می‌تواند در زمینه سیاست خارجی در یک سال نخست دست یابد که احتمالاً وی را از چنین دستاوردی در آینده محروم خواهد کرد. و حالا با پیروزی براک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، وی و مشاورانش از همکنون بیشتر اوقات خود را صرف اندیشه و تفکر در مورد مسائل جهانی و راه حل‌های احتمالی آن می‌کنند. دیوید ایگنیشس، نویسنده این مقاله در واشنگتن پست امروز نوشته است، اوباما تصمیم دارد پیش از اعلام هر اقدام مهم و تعیین کننده، هر چه زودتر فهرست مشاوران سیاست خارجی خود را آماده کند. نویسنده مقاله خاطرنشان کرده است در میان تصمیم‌های مهم یکی پرسش به این پاسخ است که آیا رئیس جمهوری منتخب به ابقای رابرت گیتس وزیر دفاع فعلی اقدام خواهد کرد یا نه. واشنگتن پست نوشته است با توجه به شایعات موجود بر سر انتخاب وزیر امور خارجه آمریکا از میان افراد شاخصی همچون ریچارد لوگار و یا چاک هگل از حزب جمهوری‌خواه و با توجه به تأکید آقای اوباما بر سر ایجاد یک تیم فراحزبی، باید دید که آیا رئیس جمهوری منتخب آمریکا افراد کلیدی خود را نیز از حزب مخالف برمی‌گزیند. واشنگتن پست می‌نویسد آقای اوباما به احتمال زیاد برای پر کردن پست مهم مشاور امنیت ملی خود از فردی عملگرا استفاده خواهد کرد، زیرا وی می‌خواهد دریابد که چه اقدامی می‌تواند منافع ملی آمریکا را در جهان به پیش برد. این روزنامه معتبر آمریکا می‌نویسد به عنوان مثال آقای اوباما می‌خواهد بداند آیا برای تحقق اهداف آمریکا نیازی به دیپلماسی محرمانه است. یکی دیگر از مسائل جهانی که تصور می‌رود آقای اوباما مورد بررسی فوری قرار دهد، مسئله اسرائیل و فلسطین و روند صلح منطقه است که گویا رئیس جمهوری جدید تصمیم دارد در نخستین سال زمامداری خود در مورد آن اقدام نماید. در مورد عراق و افغانستان، اوباما مصمم است پیش از هر گونه تصمیم گیری به سخنان دیوید پتروئس، فرمانده ستاد فرماندهی نیروهای آمریکایی و سایر فرماندهان نظامی با دقت گوش کند. جنرال پتروئس قرار است در ماه ژانویه توصیه‌های خود را در اختیار رئیس جمهوری منتخب بگذارد. و اما در مورد ایران، نویسنده مقاله نوشته است آقای اوباما می‌خواهد درها را برای مذاکرات و گفتگوهای سیاسی به روی تهران باز کند، گرچه مشاوران سیاسی آقای اوباما از موفقیت چنین سیاستی ابراز تردید کرده‌اند. همین مشاوران به آقای اوباما هشدار دادند که تهران هنوز زبان مثبتی را برای گفتگو با آمریکا پیدا نکرده است، اما در این حال و به زعم آقای اوباما چنین مشکلی نباید مانعی بر سر راه دیپلماسی به وجود آورد. واشنگتن پست به نقل از برژینسکی که در مورد نحوه عملکرد رئیس جمهوری منتخب آمریکا اظهار نظر کرده نوشته است گرچه آقای اوباما جانب حزم و احتیاط را از دست نخواهد داد، اما روند معمول را تغییر می‌دهد تا جایی که هم شاهد تغییر و هم شاهد احتیاط خواهیم بود.
نادر وکیلی و نگاهی به مقاله روزنامه واشنگتن پست به قلم دیوید ایگنیشس درباره انتخاب باراک اوباما. اما همون گونه که شنیدید، باراک اوباما رئیس جمهوری آینده آمریکا رایزنی‌هایی را برای تشکیل کابینه خود آغاز کرده است. باراک اوباما در حالی در ژانویه سال 2009 زمام امور ایالات متحده آمریکا را در دست خواهد گرفت که باید با میراث دولت جورج بوش از جمله دو جنگ و بحران مالی بی سابقه دست و پنجه نرم کند. آقای اوباما در مبارزات انتخاباتی خود گفت که برای بهبود روابط آمریکا با کشورهای جهان تلاش می‌کند و پیروزی وی نیز باعث ایجاد امیدواری‌های بسیاری در سطح جهان شده است. گلناز اسفندیاری از واشنگتن گزارش می‌دهد.
بر اساس نتایج نظرسنجی‌ها، مشکلات اقتصادی یکی از اصلی‌ترین مسائل مورد توجه رای‌دهندگان آمریکایی در انتخابات تاریخی روز سه‌شنبه بود. تحلیلگران سیاسی در آمریکا و نیز رسانه‌های آن کشور بحران مالی را یکی از اصلی ترین و دشوارترین چالش‌های پیش روی اوبامای 47 ساله می‌دانند که روز 20 ژانویه یعنی حدود 2 ماه و نیم دیگر رسماً کار خود را به عنوان 44مین رئیس جمهوری آمریکا آغاز می‌کند. با این حال باراک اوباما با چالش‌های دیگری از جمله چالش‌های در عرصه سیاست خارجی روبرو خواهد بود، از جمله 2 جنگ در عراق و افغانستان و نیز پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران. مارک لیپرت از مشاوران اوباما در امور مربوط به سیاست خارجی گفته است که مبارزه با تروریسم، برخورد با جنگجویان مستقر در مرز پاکستان و افغانستان و دستگیری اسامه بن لادن، رهبر شبکه تروریستی القاعده، جزو اصلی ترین اولویت‌های مربوط به امنیت ملی آمریکا است. باراک اوباما همچنین وعده داده است که تلاش خواهد کرد که به خصومت‌های آمریکا با سازمان ملل و دیگر نهادهای بین‌المللی همچون دادگاه جنایی بین‌المللی پایان خواهد داد. به دنبال پیروزی باراک اوباما، بسیاری از رهبران و کشورهای جهان ابراز امیدواری کردند که پیروزی وی باعث گشایش فصل جدیدی در روابط آمریکا با جهان شود. از جمله کوین راد، نخست وزیر استرالیا، که پیروزی اوباما را پیام امیدوار کننده نه تنها برای آمریکا بلکه برای تمامی جهان دانست.
Senator Obama's message of hope is not just for America's future. It is also a message of hope for the world as well.
و یا خوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اروپا، که گفت پیروزی اوباما فرصتی است برای حل مسائل مهمی از جمله بحران مالی و گرم شدن کره زمین.
This is a turning point for the United States. It may also be a turning point for the world.
خود آقای اوباما در سخنرانی در شیکاگو پس از اعلام پیروزی وی گفت که زمان تغییر و دگرگونی در آمریکا فرا رسیده است. وی همچنین گفت که قدرت آمریکا در ایدئال‌هایی چون اصل دموکراسی است.
Tonight, because of what we did on this day, in this election, at this defining moment, change has come to America.
روزنامه وال استریت جورنال در شماره روز پنجشنبه خود گزارش داده است که باراک اوباما در حال بررسی برنامه‌هایی است برای کاهش تنش‌ها میان آمریکا و جهان اسلام. مشاوران آقای اوباما احتمال دادند که وی در جریان 100 روز نخست ریاست جمهوری خود در یکی از پایتخت‌های مسلمان سخنرانی کند. یکی از آگاهان سیاسی در واشنگتن به رادیو فردا گفت که احتمال دارد چنین سخنرانی در جاکارتا، پایتخت اندونزی، برگزار شود، جایی که اوباما 4 سال از کودکی خود را در آن گذراند. وال استریت جورنال همچنین نوشته است که باراک اوباما و مشاوران وی در حال بررسی راه‌هایی برای هموار کردن مذاکرات سیاسی با ایران و سوریه هستند، کشورهایی که می‌توانند نقش مهمی را در برقراری ثبات در افغانستان و عراق و صلح در خاورمیانه بازی کنند. بیشتر ناظران سیاسی در واشنگتن معتقدند که چه در زمینه مشکلات داخلی و چه در زمینه سیاست خارجی، باراک اوباما 4 سال دشواری را در پیش خواهد داشت. گلناز اسفندیاری، رادیو فردا، واشنگتن.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اسمس بزنید.
2-0-420-603-874-150.
خب در این قسمت از مجله شبانگاهی رادیو فردا چند اسمس میخونیم که در حقیقت واکنش شنونده های رادیو فردا است به انتخاب باراک اوباما به عنوان رئیس جمهوری آینده آمریکا. شنونده از خراسان برای ما می نویسه آمریکا و دنیا به این تغییر نیاز داشت. این انتخاب را به ملت آمریکا تبریک می گویم. شنونده به اسم فرشید از بوشهر می نویسه امیدوارم اوباما کمکی باشد برای اجرای دموکراسی در ایران. شنونده دیگری بدون نوشتن اسمش می نویسه تبریک میگم پیروزی اوباما را، ای کاش ما هم چون این انتخابات آزادی داشتیم. باز شنونده بدون اسم می نویسه اکثر مردم ایران خواهان برقراری روابط میان ایران و آمریکا هستند. شنونده دیگری هم می نویسه این پیروزی را به سرتاسر قاره آمریکا تبریک می گویم، امیدوارم طلسم شکسته بشه و رابطه ایران و آمریکا به 30 سال پیش برگرده. و البته شنونده‌ای به اسم کوروش هم در تماس تلفنی روی دستگاه پیامگیر ما پیغام گذاشتند و نظرشون رو اینطور با ما در میان گذاشتند.
با سیاست هایی که دولت ایران در این 30 سال گذشته در قبال آمریکا، غرب و کل جهان در پیش گرفته، اگر دولت ایران فکر میکنه که الان آقای اوباما رئیس جمهور شده میتونه به راحتی در خاورمیانه هر گونه دخالتی بکنه، میتونه غنی‌سازی اورانیومش رو ادامه بده، واقعا اینا در اشتباه هستن. سیاست های کلی آمریکا، چه آقای اوباما باشه، چه آقای جان مکین باشه، چه آقای بوش باشه، سیاستشون در قبال دولت ایران یک سیاست واحد و مشترک گروش بزرگ از کرمان.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13.
9:25 دقیقه شب در تهران و سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کردید. در پی متهم شدن میلان کوندرا، یا آنطور که در ایران گفته می شود میلان کندرا، نویسنده چکی، به خیانت در حق یک مخالف سیاسی در دوران کمونیسم، نویسندگانی سرشناس از سراسر جهان بیانیه‌ای در حمایت از او صادر کردند. الهه روانشاد و چکیده از گزارش روزنامه گاردین در این زمین.
به گزارش روزنامه بریتانیایی گاردین، 11 نویسنده امضا کننده این بیانیه در حمایت از میلان کوندرا نوشتند: شرافت یکی از بزرگترین نویسندگانی که در قید حیات است به دلایلی نامعلوم و قابل تردید لکه‌دار شده است. جی ام کوئتسی، برنده نوبل ادبیات سال 2003 میلادی و همچنین 3 برنده دیگر نوبل و چندین نویسنده دیگر این بیانیه را امضا کردند، از جمله اورهان پاموک، نیدین گوردیمر، گابریل گارسیا مارکز، فیلیپ روس و سلمان رشدی. این نویسندگان در بیانیه خود ادعای یک مجله چاپ جمهوری چک را محکوم کردند. هفته‌نامه چک زبان رسپکت در شماره 13 اکتبر خود ادعا کرد که میلان کوندرا، که اکنون به نقدهای شدید و لحن خود در مورد نظام کمونیستی شهرت دارد، در سال 1950 محل اختفای یکی از جاسوسان ایالات متحده به نام میروسلاو دوراژاک را برای پلیس چک افشا کرده است. دوراژاک پس از دستگیری 14 سال را در زندان سپری کرد. کندرای 79 ساله در گفتگو با خبرگزاری جمهوری چک این حمله را ترور شخصیت یک نویسنده خواند و گفت: من از این خبر غیر منتظره واقعا شگفت زدم. من تا همین دیروز از این ماجرا چیزی نمی دانستم، زیرا اصلا این مرد را نمی شناسم. امضا کنندگان بیانیه ضمن اشاره به اینکه شخص کندرا این اتهامات را تکذیب کرده است، از حرکت هماهنگ ایراد تهمت و افترا علیه نویسنده کتاب بار هستی ابراز خشم کردند. در بیانیه نویسندگان سرشناس جهانی همچنین آمده است که گواهی یک فرد دانشگاهی معتبر و سرشناس اهل پراگ آشکارا کندرا را از این اتهام مبرا می‌سازد. به نام این فرد دانشگاهی در بیانیه ما اشاره‌ای نشده است. پیشتر رادیو پراگ اعلام کرده بود که دیلیا، آژانس هنرمندان چک، نمایندگی آقای کوندرا را بر عهده گرفته و هیئت تحریریه هفته‌نامه رسپکت نیز اعلام کرد که شکایتی را از این آژانس به نمایندگی از کوندرا دریافت کردند. سال گذشته همزمان با اولین چاپ رمان بار هستی که در زبان چک سبکی تحمل ناپذیر هستی نام دارد، جایزه ادبیات جمهوری چک نیز به میلان کوندرا تعلق گرفت.
در پی متهم شدن میلان کوندرا، نویسنده چکی، به خیانت در حق یک مخالف سیاسی در دوران کمونیسم، نویسندگانی سرشناس از سراسر جهان در حمایت از او بیانیه‌ای صادر کردند. گزارشی بود از الهه روانشاد.
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه‌ترین
خبرها. ساعت 8 شب با سلام. در 15 دقیقه
یا ساعت 10 شب
دیروز.
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا، همراه با
تازه‌ترین عکس‌ها،
گزارش‌های خبری متنوع،
تازه‌های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ‌های خواندنی.
www.radiofarda.com
ارتباط با جهان امروز،
رادیو فردا.
و در صورتی که در ایران هستید و البته با فیلترینگ اینترنتی مواجه شدید، این نشانی تازه‌ترین فیلتر شکن رادیو فرداست: tajvidian.com. تکرار میکنم، تجویدیان یعنی TAJVIDIAN www.tajvidian.com تجویدیان.com و دقت داشته باشید که این آدرس رو بدون www باید بر روی مرورگرهای خودتون تایپ کنید. و البته به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. سپاس از همراهیتان. همکارم مریم منظوری در ساعت 10:30 شب به وقت تهران با یک بخش 15 دقیقه‌ای شامل خبر و گزارش با شما خواهد بود. تا آن هنگام شب آرامی داشته باشید. امیر زمانی فر، رادیو فردا.